ساعت 8:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
نسخه جدیدی که بانک مرکزی برای مشتریان پیچید. تعیین کارمزد برای تغییر رمز بانکی در داخل شهر.
نوشدارو بعد از مرگ سهراب. عاملان تخریب منزل زن سرپرست خانوار در بندرعباس دادگاهی می شوند.
و استقبال جوانان چینی از ازدواج‌های سوری. دختری به خاطر پلاک خودرو 17 بار ازدواج کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد و سلاله پاک و مطهر ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و هم‌میهنان گرامی سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم. من ساجدی هستم و به اتفاق همکارم
سلام، صبح شما بخیر جماعت هستم در خدمت شما عزیزان.
خبرها را از رادیو جوان به آگاهی می‌رسانیم.
تغییر رمز کارت‌های بانکی همچنان رایگانه. کارت به کارت هم 10 میلیون تومان شده. بانک مرکزی اعلام کرد مشتریان بانک ها اگه بخوان داخل شعبه رمز کارت بانکیشون رو تغییر بدن باید کارمزد بپردازن، اما تغییر رمز با دستگاه خودپرداز همچنان رایگانه. بانک مرکزی میگه هدف از گرفتن کارمزد برای تغییر رمز کارت‌های بانکی در داخل شعبه بانک ها به خاطر اینه که تو این شرایط کرونایی مشتریان از حضور در شعبه ها خودداری کنن. همچنین بر اساس اعلام بانک مرکزی میزان انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی به 10 میلیون تومان در روز افزایش یافت.
استاندار هرمزگان بابت تخریب منزل زن سرپرست خانوار عذرخواهی کرد. عاملان تخریب دادگاهی خواهند شد. استاندار هرمزگان در واکنش به تخریب منزل یک زن سرپرست خانوار در بندرعباس در تماس تلفنی با شهردار بندرعباس از این کار عوامل شهرداری به شدت انتقاد کرده و گفته باید با عاملان این تصمیم نادرست برخورد بشه. آقای فریدون همتی گفته در حالی که میشد با برخورد و روش مناسب قانون رو درست و صحیح اجرا کرد، اما متاسفانه اوج بی تدبیری در این زمینه صورت گرفته و باید عاملان این تصمیم مورد پیگرد قانونی قرار بگیرن. وی همچنین از مردم و خانواده مظلوم بندرعباسی عذرخواهی کرد. بازرس کل استان هرمزگان هم شهردار و عوامل شهرداری بندرعباس رو احضار کرد و ازشون درباره تخریب خانه زن سرپرست خانوار توضیح خواست. وی تأکید کرده که با عوامل و مقصران این واقعه بدون اغماز برخورد قانونی خواهد شد. روز گذشته عوامل شهرداری بندرعباس منزل یه زن سرپرست خانوار رو بدون توجه به فریاد تظلم خواهی کودکش خراب کردند. شهرداری گفته این خونه به طور غیرقانونی در اراضی ملی و حاشیه رودخونه ساخته شده بود. شهرداری وعده داده که به جای خونه یه قطعه زمین به این خانواده اهدا میکنه و هزینه درمان زن صاحب منزل رو که بعد از این اتفاق خودسوزی کرده میپردازه.
از این نسل فست فودی فضای مجازی زده کتابخون بیرون نمیاد. عضو شورای فرهنگ اجتماعی وزارت ارشاد از پایین بودن سرانه مطالعه کتاب در کشور انتقاد کرده و خواستار بازنگری در نظام آموزشی برای افزایش آگاهی نسل آینده شده. آقای امیرزاده میگه سرانه مطالعه کتاب در کشور 13 دقیقه است و اطلاعات فست فودی دنیای مجازی به اندازه کتاب نمیتونه آگاهی نسل آینده رو افزایش بده.
تا زمانی که یک جامعه متوجه این موضوع نباشد که آگاهی اون یک نسل رو میتونه بیمه بکنه و احساس نیاز به دانستن وجود نداشته باشه، تلاش های فعالیت های از جنس هفته کتاب اگرچه تأثیر داره ولی واقعا کافی و وافی نیست. این اطلاعات فسفوتی، همین فضاهای مجازی، این نک زدن های به مطالعه، خب اینها نمیتونه رسوب باشه و باعث آگاهی بخشی به یک نسل باشه. امروز اگر ما نیازهای یک جامعه رو میگیم، اول مثلا تغذیه است، بعد امنیت، مدیریت، بعد مثلا بهداشت، خب آگاهی در کجای این مثلث قرار داره. ما نیاز به یک باز تعریفی در این تئوری‌های بنیادین داریم و تا زمانی که این نیاز و آتش جامعه به خواندن برافروخته نشه، وضعیت ما کماکان همینه. اصلا تناسبی وجود نداره. یک کشوری که جمعیت اون چیزی نزدیک به 98% باسواد، نرخ مطالعه اون برسه به 13 دقیقه در روز. از این نظامات آموزشی متاسفانه نسل کتابخوان بیرون نمیاد. همه این نظامات اجرایی و آموزشی خودمون رو به سمتی بردیم که این دانش آموز این باید در کنکور قبول بشه و تمام محتوایی که باید مغز این رو منفجر بکنه و یک محفوظات بسیار زودگذر، صرفاً باید این کتابها رو بخونه. به همین دلیل یک بازنگری جدی نیازمندیم.
اما این خبر خوب رو هم از باغ کاغذی بشنوید که در طرح تابستانه کتاب حدود 20 میلیارد تومان کتاب به فروش رفت. آقای جوادی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد، با اعلام این خبر گفته در طرح پاییزی کتاب هم تا کنون 18 میلیارد تومان کتاب به فروش رسیده.
این کاری که ما کردیم در واقع رو کرده تقویت نشر الکترونیک بود. ما از پلتفرم هایی که فروش الکترونیکی داشتن، یعنی نشر الکترونیکی رو داشتن، مثلا تحت عنوان یه پویشی در گام اول با مشارکت ناشران خود پلتفرم ها اومدیم حمایت کردیم و از همون اول فروش خوبی رو مثلا توی بخش نشر الکترونیکی اتفاق افتاد. بعد از اون بلافاصله ما طرح بهاره رو گذاشتیم که در واقع طرح فصلی کتاب بود. ما سالهای قبل معمولا همه فصلی برگزار نمی کردیم، ولی امسال هم فصلی رو اومدیم، طرح‌های فصلی رو انجام دادیم. مثلا در طرح تابستانی ما امسال نزدیک 20 میلیارد کتاب فروشی ها فروش داشتن. مثلا الان هم که طرح پاییزه است، در همین 6 روز یه چیزی حدود 18 میلیارد مثلا فروش کتاب فروشی ها بود. رقم‌ها رقم‌های خوبی نیست، من قبول دارم باید خیلی جلوتر از اینا و بیشتر از اینا باشه، ولی رقم‌هایی که در شرایط فعلی کرونا خیلی در واقع نشون میده که اون چیزی که آدم فکر می‌کرد که مثلا کرونا نشر رو بخوابونه و نشر رو کلا از مدار در واقع فعالیت خارج کنه، کتاب فروشه اینجوری نشده.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان. به مناسبت هفته بسیج، 586 طرح عمرانی سازندگی و محرومیت زدایی با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین در هرمزگان به بهره برداری رسید.
پلیس در توصیه به هموطنان در مورد حساب بانکی و سیم کارت‌های اجاره اعلام کرد از واگذاری یا ارسال تصاویر مدارک هویتی به سایر افراد از این طریق خودداری کنند.
رئیس کمیته انتقال محکومان وزارت دادگستری از انتقال 11 محکوم ایرانی از ارمنستان به کشور خبر داد. اتهام بیشتر این محکومان قاچاق مواد مخدر است و باید ادامه محکومیتشون رو در زندان‌های ایران بگذرانند.
بیش از 1.8 کیلوگرم مواد افیونی در شهرستان‌های زاهدان و خاش کشف شد.
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مجوز افزایش 10% قیمت سیمان پاکتی را صادر کرد. بر اساس این مجوز نرخ هر بسته سیمان پاکتی از 29790 تومان به 33790 تومان افزایش یافت.
استاندار هرمزگان گفته عملیات لوله گذاری خط انتقال نفت از جاسک از اول دی آغاز میشه.
و مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد آمار طلاق در این کشور حدود 20% افزایش یافت که در 48 سال گذشته بی سابقه است.
خبرها را از بخش خبرهای بامدادی رادیو جوان پی میگیریم. قاتل خاموش در کمین سهلنگاران است. مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت ملی گاز ضمن هشدار و تاکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی در فصل سرما گفت علت 80% فوتی‌های سالانه در روزهای سرد بی‌توجهی به توصیه‌های ایمنی درباره دودکش وسایل گرمایشی. آقای بهمنی نیا تاکید کرده که استاندارد بودن لوازم گرمایشی مهمترین عامل جلوگیری از مرگ‌های خاموشه.
در سال 99 الان ماه‌های هر سال رسیده و ماه‌های سردتر پیش رو هست. این امیدواری هست که هموطنان عزیز، مشترکین محترم توجه ویژه کنن به وضعیت دستگاه گازسوزشون و سیستم‌های اون. حتی نقص خود وسایل گازسوز، توجه به نشت گاز سوز لوله کشی داخلی، باز نموندن شیرهای گاز، مسائل مرتبط با بخاری های گاز سوز به هر شکل با توجه قرار بگیره داخل منزل و در کنار اون دودکش ها کمک به سزایی میکنه برای که عوامل مهم این حوادث و به ویژه حوادث آتش سوزی و انفجار از گاز گرفتگی و حداقل گاز زدگی با گاز مونوکسید کربن که ما بهش میگیم مرگ خاموش. اینها متاسفانه بخش مهمی از آمار فوتی های ما رو در حوادث مشترکی مخارج اختصاص داده. بیش از 80% عوامل مرتبط با انتشار و تولید مونوکسید کربن و بعد از اون فوت به دلیل دودکش و مسائل مرتبط با اون، محدود بودن مجاری دودکش، استفاده از دودکش های غیر استاندارد، عدم نصب اصول دودکش ها، نشت به علت درد های ایجاد شده بین قطعات دودکش، نداشتن کلاهک اچ، فقدان اصلا دودکش در بسیاری از منازل مسکونی، اینها را اگر کنار هم بگذاریم میبینیم که بالای 80% حوادث گاززدگیمون که منجر به فوت شده فقط مربوط به دودکشه.
دختری در چین به خاطر پلاک خودرو 17 بار ازدواج کرد. ازدواج‌های سوری برای گرفتن پلاک خودرو به یه پدیده رایج در چین مبدل شده. بر اساس قانون اگر فردی بخواد در پکن پایتخت چین صاحب خودرو بشه، پیش از خرید خودرو ابتدا باید پلاکش رو بخره. این در حالیه که دولت برای کاهش ترافیک شرایط خاصی برای صدور پلاک‌های جدید تعیین کرده که تأهل یکی از اونهاست. حالا یه دختر 16 ساله چینی طی 3 سال گذشته 17 بار ازدواج کرده و طلاق گرفته تا به افرادی که مایل هستن خود رو بخرن و پلاکش رو به نام خودشون ثبت کنن کمک کنه. پلیس چین گفته تحقیقاتش درباره این مسئله به کشف شبکه های زد و بند در اداره صدور پلاک منجر شده و 166 نفر رو در این رابطه دستگیر کرده.
به خاطر خودمان، به خاطر فرزندمان،
به خاطر همسرمان،
به خاطر مادرمان، به خاطر پدرمان،
به خاطر شهرمان، به خاطر استانمان
و به خاطر کشورمان
برای جلوگیری از انتقال کرونا در خانه میمانیم.
قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا در اطلاعیه شماره 1 خود اعلام کرد همه دستگاه‌ها برای اجرای طرح جدید محدودیت‌های کرونایی آماده هستند. بنابراین اطلاعیه محدودیت‌های جدید کرونایی از دقایق نخست بامداد شنبه اول آذر در 15 شهر قرمز کشور اجرا میشه و هرچند مدت زمان اجراش 2 هفته اعلام شده، اما متناسب با روند و وضع شیوع و بروز بیماری کرونا در شهرها ادامه و یا کاهش اجرای محدودیت‌ها اعلام خواهد شد. فرمانده که عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران هم از تهرانی‌ها خواست در خونه بمونن. آقای زالی هشدار داده هر گونه رفت و آمد غیر ضرور در شهر استقبال از مرگ. گزارش همکارم مجید نصرتی.
کمتر از 16 ساعت دیگر به آغاز طرح سختگیرانه کرونایی باقی مانده. تعطیلی 2 هفته‌ای در 150 شهر کشور. شرایط بحرانی کرونا کشور را به این تعطیلات کشونده.
سهل‌انگاری کردم، بعد زود توجه نکردم که اینجا بستری شدم.
اخبار رو دنبال میکنم، آره متاسفانه آمار مرگ و میر زیاد شد
و این واقعا وحشتناکه.
من واقعا ضروری فقط برای کارهای خیلی ضروری بیام بیرون.
همین باید واقعا همه همکاری کنن دیگه، غیر از این راهی نداره دیگه.
از لحاظ مالی خب هر جوری بخواید شما حساب کنید به نفع ما نیست، ولی خب برای سلامت هم نوعامون مجبوریم به پذیرفتن این موضوع و باید هم ازش استقبال کنیم، چون اگر نباشه سلامتی وجود نداره و زندگی وجود نداره.
کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده این محدودیت‌ها فقط 2 هفته نیست و هر دوشنبه با بررسی آخرین وضعیت کرونایی شهرها از طرف وزارت بهداشت ممکن محدودیت‌ها تمدید بشه. محدودیت‌هایی نیز برای تردد خودروهای شخصی در داخل شهرهای قرمز اعمال خواهد شد. قرار است از فردا شب تردد خودروها در شهرهای قرمز از ساعت 21 تا 4 صبح روز بعد ممنوع شود. در غیر این صورت متخلفان با جریمه سنگین روبرو خواهند شد. آقای قاسمی دبیر کمیته انتظامی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا:
در حوزه ترددها اگر شهری زرد باشه خب تردد بین شهرهای زرد مشکلی نداره، اما اگر شهری نارنجی بشه ورود خودروهای شخصی شخصی با پلاک غیر بومی به شهرهای نارنجی ممنوع. همچنین در واقع ورود خودروهای شخصی با پلاک بومی شهرهای نارنجی هم به سایر شهرها ممنوعه و اگر کسی رعایت نکنه در هر 24 ساعت یک بار 500 هزار تومان جریمه میشه. اگر شهر قرمز باشه و این موضوع تردد رو رعایت نکنه جریمش به 1,000,000 تومان افزایش پیدا میکنه.
طبق آخرین آمار وزارت بهداشت 476 هموطن دیگر فوت و 13,223 مبتلای جدید ثبت شده که نشون میده همچنان تب این بیماری در کشور خیلی بالاست. همکنون در حالی موج سوم بیماری کووید 19 را در سراسر کشور سپری می‌کنیم که با شلوغی بیمارستان‌ها، خستگی کادر درمان و بی‌توجهی برخی از هموطنان به رعایت شیوه نماهای بهداشتی روبرو هستیم. شرایطی که می‌تونه آمار فوتی‌های روزانه رو 4 رقمی کنه.
جدال کرونا با جهانیان همچنان ادامه دارد. همزمان با تلاش جهانی برای رعایت بهداشت و اعمال محدودیت‌ها از یک سو و تولید واکسن کرونا از سوی دیگر، ویروس کرونا هم از پا ننشسته و قربانی‌های بیشتری می‌گیرد. گزارش همکارم زارعی.
ویروس مرگبار کرونا در شبانه روز گذشته جان بیش از 10,500 تن دیگر را در سراسر جهان گرفت و شمار قربانیان به 1,365,000 تن رسید. در این مدت همچنین 650,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در جهان شناسایی شد و شمار مبتلایان به کووید 19 به بیش از 57,000,000 تن رسید. در آمریکا شمار کرونایی ها به حدود 12,000,000 نفر رسیده و تاکنون بیش از 257,000 بیمار جان باختند. آمریکا در حال یک چهارم مبتلایان و یک ششم جانباختگان جهانی را به خود اختصاص داده که دولت ترامپ به دلیل شکست در انتخابات ریاست جمهوری تلاش برای مهار کرونا را رها کرده و روی بحث تقلب در انتخابات متمرکز شده. بعد از آمریکا، هند، برزیل، فرانسه، روسیه و اسپانیا به ترتیب بیشترین کرونایی ها رو دارند. با همه‌گیری ویروس کرونا اقتصاد فرانسه بحرانی تر شده و بر اساس آمارهای رسمی اقتصاد این کشور در ماه جاری میلادی 13% سقوط کرده. در روسیه حد نصاب‌های تازه‌ای ثبت شده و شمار کل مبتلایان به کرونا در این کشور از 2,000,000 نفر گذشته. اما آمار ابتلا و مرگ و میر در کشورهای جنوب شرق آسیا مثل ژاپن و کره جنوبی در سطحی به مراتب پایین‌تر قرار داره و حتی در کشوری مانند چین تقریبا متوقف شده. آمارها نشون میده در 7 ماه گذشته در چین کسی بر اثر ابتلا به کرونا نمرده و در 24 ساعت گذشته در این کشور فقط 17 تن به کرونا مبتلا شدند. سازمان بهداشت جهانی درباره تشدید شیوع کرونا در سراسر منطقه غرب آسیا هشدار داده و اعلام کرده تنها راه جلوگیری از مرگ و میر گسترده اعمال سریع محدودیت هاست.
با گذشت 3 هفته سریال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان ماجراهای تازه‌ای داره. پس از بازشماری دستی رأی‌ها در ایالت جورجیا که به سود بایدن پایان یافت، باز هم دار دستی ترامپ بر تقلب در انتخابات تأکید دارن و میگن در انتخابات پیروز شدن. از حدود 5,000,000 رأی بازشماری شده در جورجیا، بایدن بیش از 12,000 رأی بیشتر از ترامپ داشته. در ایالت کلیدی پنسیلوانیا هم قاضی دادگاه درخواست ترامپ را برای حساب نکردن 2,000 رأی غیابی در شمارش نهایی آرا رد کرده و گفته این کار حق رأی دهندگان را پایمال میکنه. با شکست‌های پیاپی ترامپ، ستاد او دادخواستش رو برای بازشماری آرا در ایالت میشیگان هم پس گرفت. باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا هم که پیشتر درباره تعمیق شکاف و دوپاره شدن جامعه آمریکا هشدار داده، در گفتگو با شبکه MSNBC هشدار داده که هواداری جمهوری خواهان از ادعاهای ترامپ درباره تقلب در انتخابات نگران کننده است. جو بایدن، نامزد دموکرات ها در انتخابات هم ترامپ رو غیر مسئول ترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا توصیف کرده و گفته دعوت ترامپ از قانونگذاران ایالت میشیگان به کاخ سفید گویا برای دگرگونی نتیجه انتخابات که غیر قانونی و شرم‌آوره. ژرار آرو، سفیر پیشین فرانسه در سازمان ملل، هم درباره احتمال کودتای ترامپ هشدار داد. وی در مطلبی در فضای مجازی نوشته ترامپ با پیش کشیدن موضوع تقلب در انتخابات دنبال اینه که کار تعیین رئیس جمهور بعدی را به کنگره بکشونه تا با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان بتونه با یک کودتای قانونی در کاخ سفید موندنی بشه و رئیس جمهور باقی بمونه. خب، خبرهای ورزشی رو میشنویم با اجرای همکار ارجمند مایه طاهری.
خبر ورزشی. به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتبال ایران دیروز تیم سپاهان اصفهان با تکل سجاد شهبازاده تیم آلمینی عراق را در نقش جهان شکست داد. علیرضا مرزبان مربی سپاهان:
خیلی خوشحالم که ما تونستیم یک قدم خوب به طرف جلو برداریم. ما طبیعتاً خودمونم میدونیم که مسائلمون کامل حل نشده، این تیم باید ریشه‌ای خیلی از مسائلش حل بشه و این برد کمک میکنه که ما قدم بهتری رو به طرف جلو برداریم و امیدواری اینو داریم که ما مسیر خودمون خیلی خیلی خوب بریم. این راهی رو که ما باید بریم به طرف قهرمانی راه فوق العاده سختیه، باید بتونیم با سختی ها خوب زندگی کنیم و این قدمای اولی بود که ما برداشتیم.
اما رسول خطیبی سرمربی آلمینیوم به قضاوت داور و کمکش و گل آفساید سپاهان معترض بود:
این همه زحمت میکشیم تو طول هفته، یه کمک داور، یه داور میاد تمام زحمات یه تیمو خراب میکنه و اونم با سند اومدن به آقای ناظر بازی نشون میدن، میگه آقا شما حق بید. دیگه آقا ما چیکار باید بکنیم؟ یه داور میاد اشتباه میکنه تمام زحمات یه تیمو به باد میده. بعد کمک داور چهارم میگه گلشون به نظر من خطا بود. آقای نجاتی ناظر بازی میگه بله شما درست میفرمایید. دیگه ما چی بگیم آخه؟ زحمات همه رو خراب کرد گذاشت اونجا.
در مسجد سلیمان تیمای نفت و سایپای تهران هم با تساوی 1-1 به کار خود پایان دادن و در قائم شهر تیمای نساجی و تراکتور تبریز به تساوی 1-1 رضایت دادن. ایوب کلانتری دقیقه 69 برای نساجی و حمید بوحمدان دقیقه 82 برای تراکتور گلزنی کردن. علیرضا منصوریان سرمربی تراکتور:
تاکتیکمون در دو نیمه غالب بود و مثل هفته گذشته حریفمون مجبور بود عقب فوتبال بازی بکنه، اما تو تمام کردن موقعیت دچار مشکل شدیم که باید در طی هفته کار بکنیم و موقعیت سوزی برای تیم برای مثل تراکتور اصلا جالب نیست، چون ما مدعی هستیم تو لیگ و نباید موقعیتمون از دست بدیم، ولی در کل از عملکرد بچه‌هامون فوق‌العاده راضی هستم.
وحید فاضلی سرمربی نساجی هم به گل آفساید تراکتور اعتراض کرد:
بازی بسیار تاکتیکی بود، هر دو تا تیم برنامه داشتن و ما کنترل کرده بودیم تراکتور سازی رو، رفته رفته اومدیم جلو و موقعیت‌های بیشتری هم داشتیم، فکر میکنم 3 برابر تراکتور سازی ما موقعیت داشتیم و به گلم رسیدیم روی برنامه‌ای که داشتیم. به گفته کارشناسا گلی که تراکتور سازی زدش آفساید بوده. ناراحتی من اینه که حق بازیکنای من پایمال شد و این 3 امتیاز به تیم ما خیلی کمک میکرد، شخصیت زیادی میداد، هرچند بازیکنای من شخصیت بزرگی دارن.
در ادامه امروز ساعت 16:10 مصر رفسنجان با گلبر سیجان در رفسنجان، ساعت 16:35 ماشین سازی با زوبان اصفهان در تبریز و ساعت 16:40 تیم های فولاد خوزستان و استقلال تهران در اهواز برابر هم به میدان می روند و در دو مسابقه پایانی این هفته ساعت 16:20 فردا پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه آزادی و پیکان تهران با شهر خود را مشهد در ورزشگاه شهر قدس دیدار دارند. حسن یزدانی محبوب ترین کشتیگیر جهان معرفی شد. یزدانی کشتیگیر با اخلاق کشورمان و عبدالرشید سعداللهیف روس با آرای مردمی و از میان 16 آزادکار برتر دنیا به فینال نظرسنجی اتحادیه جهانی کشتی راه یافتند که در پایان حسن یزدانی قهرمان المپیک و جهان با کسب 54% آرا به عنوان محبوب ترین آزادکار دنیا شناخته شد. در ادامه مرحله گروهی رقابت لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه شرق قاره که به صورت متمرکز در دوحه قطر برگزار میشه، دیروز از گروه 6 تیم شانگهای چین 2-1 تیم سیدنی استرالیا رو شکست داد. فردا نیز از گروه 5 تیم اف سی سئول کره جنوبی با بیجینگ گوان چین و از گروه 6 تیم اولسان هیوندای کره جنوبی با تیم شانگهای شین هوای چین دیدار میکنن. در این بازی ها 4 تیم از چین، 4 تیم از کره جنوبی، 3 تیم از استرالیا، 3 تیم از ژاپن و 1 تیم از تایلند رقابت میکنند تا در پایان رقیب پرسپولیس ایران در فینال لیگ قهرمانان آسیا در 29 آذر مشخص بشه. و مثبت شدن دوباره تست کرونا محمد صلاح ستاره مثل لیورپول را در کشورش ماندنی کرد. این ترتیب صلاح که گفته میشود در مراسم ازدواج برادرش به کرونا مبتلا شده است، دیدار لیورپول برابر لستر و برایتون در لیگ برتر انگلیس و برابر آتلانتا ایتالیا در لیگ قهرمانان اروپا را از دست خواهد داد. سرکار خانم جماعت از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای طاهری. و سازمان هواشناسی اعلام کرد با ورود سامانه بارشی از غرب، از امروز باد و باران و رعد و برق و در ارتفاعات بارش برف مناطق غربی کشور را فرا می‌گیرد. سپاسگزارم از همراهی شما با بخش خبری صبحگاهی رادیو جوان. لطفاً نظر، پیشنهاد و انتقاداتتون رو از این بخش خبری با پیامک به شماره 3611 ارسال کنید و هنگام گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:50 است. سلامت و سربلند و پیروز باشید. ایام به کام و خدا نگهدار. اطلاعیه. به تازگی عده‌ای افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبربانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب‌های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش رو داشت.
حواسمون به انتخاب‌های امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
چون به دست‌های خود اهمیت می‌دهیم. مایع دستشویی لایف‌کر سرشار از ویتامین B5. لایف‌کر، تراوت زندگی.